13-11-96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف مطلبی رو نقل می کند از فاضل تونی در کتابش الوافیه. شیخ می فرماید فاضل تونی دو شرط دیگر اضافه کرده است برای جریان براءت. بعد از فراغ از این مطلب که می دانیم که براءت در شبهات حکمیه جریانش منوط است به بعد از فحص، ثم شیخ میگد فاضل تونی دو شرط دیگر اضافه کرده غیر فحص. بله، نمیدونیم اگر بقیه نقل قولای شیخ هم اینجور باشد. شما وافیه را که نگاه کنید، چون وافیه یه جلد چاپ شده صفحه 195، اولا ایشون دو شرط ذکر نمی کنه، دو سه تا شرط ذکر نمی کنه. ثانیا قصه قصه براءت نیست، براءتی که بحث ماست نیست، قصه قصه میگد که براءت ذمه و اصل عدم و اصل عدم تقدم حادث، توجه میفرمایید، اینا رو دارد ذکر میکند. میگه به خاطر اینکه شما بخواهید براءت ذمه تحصیل کنید، براءت ذمه، براءت ذمه آیا مسابقه است با اصل براءت شما؟ اگر بخواهید جایی اصل العدم، اصل عدم است دیگه، وجود کل شیئین احتیاج به چه داره؟ اثبات داره، و الا اصل عدم است. اصل عدم تقدم حادث، خیلی خوب می فرماید این ستارا اگر بخواهید جاری بکنید سه تا شرط دارد. خیلی خوب، بعد شرط ثالث هم که شیخ اصلا ذکر، دو شرطش شیخ ذکر کرده که میخونیم، شرط ثالث هم که شیخ ذکر نکرده در وافیه صفحه 195 اینجور میگه، میگه و ثالثها ان لا یکون الامر المتمسک فیه بالاصل، آنچه که شما میخواهید درش تمسک کنید به این اصلایی که گفتیم، جزء عبادت مرکبت، جزء عبادتی که اون عبادت عبادت ترکیبی است مرکبه نباشد، فلا یجوز التمسک به، به اون جزء، لو وقع الاختلاف فی صلات هل هی رکعتان او اکثر او اقل، توجه فرمودید، فی نفی زائد و علی هذا القیاس. میگه اگر شک کردید دو رکعت است یا بیشتر دو رکعت است یا کمتر از دو رکعت است، شما حق ندارید که در نفی زائد اصل عدم جاری بکنید. ثم یه مثال هایی میزند، امثلت المائیه، که حالا فردا بهش میرسیم در کلام شیخ. اون مثال هایی که بله ذکر میکند، اینا که شیخ هم ذکرش میکند و فردا ما بله یعنی بهش خواهیم پرداخت، این مثال ها رو ذکر میکند نسبت به عدم جریان اصل العدم و اصل عدم تقدم حادث. حالا جناب شیخ اعظم انصاری این کلام فاضل تونی را از این بحث برداشتست اوردست تو اصل براعت، میگه جناب شیخ در جریان اصل براعت در شبهات حکمیه به غیر از فحص دو شرط دیگر را هم اخذ کرده است. ما بحث میکنیم فرمایش شیخ را، اما نسبتی را که شیخ به فاضل تونی میدهد نسبت را تایید نمیکنیم. فردای قیامت شیخ باید جواب فاضل تونی را بدهد. فاضل تونی کی گفت اصل براعت؟ میگه براعت ذمه اصل العدم و اصل عدم تقدم حادث، سه تا شرط دارد. توجه میفرمایید؟ و این سه تا شرط رو ذکر میکنه. او وقت شیخ دو تا از این شرط رو برداشته اوورده تو بحث اصل براعت در شبهات حکمی. این نقل اینجور که بعد حالا فاضل تونی فرستادم تو گروه وفاتشو قرن 11 است.
یعنی هم
دوره شیخ. نه بابا، شیخ قرن 13 است، 200 سال بینشون فاصله. ایشون قرن 11 است، شیخ 1071 وفات فاضل تونی است، 1281 وفات شیخ است. 210 سال اختلاف دارن، دو قرن بینشون، ولی از رو کتابش. حالا چه جور شیخ اینا رو دارد ذکر میکند؟ بله نمیدونیم. لکن حالا گفت که پس بحث امروز و فردای ما نسبتشو به فاضل ما قبول نداریم. لکن گفت صرفیین چنین کردن، ما نیز چنین کنیم. چون آقایون دارن این بحثا اینجور بحث میکنن، ما بله بحث میکنیم. بلا انتصاب به جناب فاضل پیش ما تمام نیست و هر که وافیه جناب فاضل رو نگاه کند فاضل تونی میبیند که این نسبت تمام نمیشد. خیلی خوب، شیخ میگه فاضل تونی دو تا شرط دیگه اضافه کرده است. شرط اول این که جریان براعت موجب نشود که ضرری بر مسلمانی یا کسی که به حکم مسلمان است، یعنی کسی که مالش محترم است، مثل اهل ذمه. اهل ذمه مسلمان نیست اما اموالش احترام داره، کسی حق ندارد بهش تعرض کنه. اگر جریان براعت بخواهد موجب اضرار بر مسلمانی که مالش محترم است بشود، یا کسی که در حکم مسلمان است مثل اهل ذمه بشود، براعت جاری نمی‌شود. و مثال زده است به این که اگر کسی باز کند قفس یک پرنده ای را، فتاره پرنده بپرد، یا گوسفندی را حبس کند بچهش تلف بشد، چون اونو حبس کرده بره شیر نمیتوند بخورد، بره تلف شده است، یا مردی را بگیرد فهربت دابته، اون وقت اسبش یا شکارش فرار کند. این صاحب رو گرفته، اون حیوان فرار کرد. فرض کنید کسی آهویی رو صید کرده زنده، آهویی رو زنده گرفته است، این صاحب آهو رو میگیرد، آهو فرار میکند دیگه. میگه در این موارد اگر شما بخواهید براعت جاری کنید، جریان براءت در این موارد موجب ضرر بر مالک است و چون موجب ضرر بر مالک است جاری نمیشد براءت. خیلی خوب، این شرط اول. شرط دومش بماند برا فرد. خب این
از خوبیه،
کاری نداریم، حرف خوبی است. این براءت در یه جلد وافی است. این براءت ذمه است. میگه آیا اینجا شما میتونید برای این شخص براءت ذمه تحصیل بکنید یا نمیتونید براءت ذمه تحصیل بکنید؟ میگه این براءت ذمه اگر موجب بخن اینجا جاری بکنید، خب او کسی که پرنده مالش است این در قفس رو باز کرده، خب پرنده پرید رفت دیگه، یکی نمیتونه بگیردش. خب این حالا ایشون میگه موجب ضرر به او شده است دیگه، مالش تلف شد. گوسفند رو حبس کرده، مادر را، بره تازه به دنیا آمده شیر نداشته بخوره، تلف شده. شخصی رو گرفته، حیوان شکار شدهش یا اسبش فرار کرده و رفته. خب اینا موجب اضرار به غیره. اگر شما بخواین اینجا نسبت به او براءت ذمه بگون، آقا ما نمیدونیم آیا ذمه این شخص که این کارا رو کرده مشغول شده است یا نشده است. اصل عدم شغل ذمه است. توجه فرمودید؟ میگه نمیتونید شما اینجا اصل عدم شغل ذمه جاری کنید. این فرمایش شرط اول فاضلتون. ببینید براءت از ذمه در واقع همون اصل عدم است. اصل عدم این است که آقا ذمه من مشغول نبوده است، حالا میخوام ببینم ذمه مشغول شده یا نه. اصل عدم چیست؟ شغل ذمه است. این با اون براءتی که شما در شبهات حکمیه یا موضوع جاری میکنید تفاوت داره. این یه اصل دیگه است. ببینید این مثل اصل عدم حادث است. این یه اصل عدم حادثه. با اون داستان اصل براءت ما، او براءت ما چی بود اگر یادتون باشه؟ براءت شرعی عبارت بود از رفع مالا یعلمون. براءت عقلی عبارت بود از قبح عقاب بلا. این اون براءت نیست. این نه براءت شرعی است نه براءت عقلیه. این براءت ذمه است. براءت ذمه همون اصل عدم حادثه. آقا هر حادثی احتیاج به چه دارد؟ اثبات دارد. مادام که حادث اثبات نشده است، اصل چیه؟ اصل عدم اوست. مادامی که حادث به اثبات نرسیده، اصل عدم حادث است. توجه فرمودید؟ یکی از اینام براءت ذمه است. اصل براءت ذمه شخص است. ذمه ما الان مشغول به چیزی نیست. اگر شما میخواین اثبات کنید که من مشغول ذمه هستم، یه حادثه. این حادث رو شما باید اثبات کنید. توجه فرمودید؟ خب و پس بنابراین این چه ربطی دارد به جریان اصل در شبهات حکمی و موضوع؟ یعنی این بله، در هر صورت دیگه حالا شیخ است و شیخ اعظم است و بله ما جز احترام نمیتونیم بهش بگذاریم، الا اینکه بالاخره مدرسه است دیگه، مدرسه هم جا نقد است. توجه میفرمایید؟ و نیست آقای، اینا کار به ببینید براءتی که ما میگم براءت عقلیه و شرعیه است. غیر این که براءت نداریم که، اما عقلیتون قبح عقاب بلا بیان. اما شرعیت نمیشه. این اصل عدم حادثه، این استصحاب عدمه. توجه میکنی؟ هر چیزی که شما شک در وجودش دارین اصل عدم است. یعنی استصحاب میکنید عدم اون شیء را تا وجودش چه بشه؟ به اثبات برسه. مادام که وجودش به اثبات نرسیده اصل عدم جاریست. عبارت آقای بله شیخ هم میخوام ببینید، فرائض جلد 2 صفحه 449 همین چاپای کنگره شیخ، اونجا شیخ بله دارد مطلب رو میفرماید. خیلی خوب، این شرط اول. شیخ اشکال میکنه، پس ببینید داره میگه جناب فاضل تونی قائل است که اصل براءت، این شرط هم داره که در جریانش موجب اضرار غیری که محترم است نشود. ثم شیخ اشکال میکند که بله براءت در این موارد جاری نمیشد. خیلی خوب، چرا؟ میگه براءت در موارد جریان قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر را این بحثمون که تموم شد انشاءالله باید قاعده لا ضرر را شروع کنیم. میگه اون جایی که قاعده لا ضرر جاری میشد دیگه براءت جاری نمیشد، الا این که سزاوار نیست شما از شرایط جریان اصل براءت این رو بشمارید که قاعده لا ضرر جاری نشود، بلکه جایی که لا ضرر جاری بشود موضوع براءت دیگه منتفی می شود. درست شد؟ قاعده لا ضرر چیست؟ قاعده لا ضرر جزء ادله اجتهادی ماست، جزء اصول لفظیه ماست. وقتی که شما قاعده لا ضرر جایی جاری بشود، لا ضرر قاعده ایست که با روایات ثابت می شود، اصل عملی نیست، جزو اصول لفظیه است، ناظر به واقع است. وقتی که چنین شد جزو ادله اجتهادی است. وقتی شما دلیل اجتهادی داشته باشید نوبت به جریان چه نمی رسد؟ اصول عملیه که براءتم یکیش است نمی رسد. خیلی خوب، و این انحصار به براءت ندارد. همه اصول عملیه وقتی شما دلیل اجتهادی داشته باشید دیگه جای جریان اصل عملی نیست. پس بنابراین بله، وقتی لا ضرر جاری میشد دیگه نوبت به جریان چه نمیرسد؟ نوبت به جریان اصل براءت نمیرسد، به دلیل اینکه هر وقت دلیل اجتهادی داشته باشید اصل عملی دیگه جایگاهی نداره. این یعنی نه این که براءت مشروط است به جایی که قاعده لا ضرر نباشد. اینم نقد شیخ. فرموده اند که مراد فاضل تونی اگر این مطلب باشد که شیخ نقل می کند، بله اشکالی هم که بر فاضل کرده است درست، لکن ممکن است مراد فاضل تونی غیر این بیان شیخ باشد. ممکن است مراد فاضل تونی اون مطلبی باشد که در اول بحث براءت در جریان حدیث رفع گفتیم حدیث رفع در مقام امتنان است. رفع عن امتی تس، رفع عن امتی تس یعنی اینا در امتهای گذشته رفع نشده بود، اما خداوند بر امت مرحومه منت گذاشت و اینا را ازشون برداشت. درست شد؟ بنابراین وقتی حدیث رفع در مقام امتنان است، جایی حدیث رفع جاری می شود که خلاف امتنان بر یکی از افراد امت نباشد. یعنی اگر از جریان براءت لازم بیاد مسلمانی چه بشود؟ متضرر بشود. دیگه امتنان، دیگه حدیث رفع جاری نمیشد. چرا؟ چون دیگه امتنانی نخواهد بود جریانش، دارد از جریان این یکی متضرر میشد. بنابراین حدیث رفع، بله بفرمایید، به چه بفرمایید؟ حدیث رفع قید نمیخورد به قاعده اتلاف. توجه میفرمایید؟ لکن حدیث رفع هرگاه که جریانش خلاف امتنان باشد جاری نمیشد. قاعده اتلاف میگه چی؟ میگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. من اتلف مال الغیر اتلاف رو میگیرد جهلا، خطأ، نسیانا، عمدن که رو شاخش است، حتی جهلنم میگیرد، نسیاننم میگیرد، خطأنم میگیرد. تمام این ستا، جهل و خطا و نسیان، داخل در حدیث رفع دیگه. رفع عن امتی ما لا یعلمون جهل. دارد بعدش چی؟ نسیانم هست، خطام هست، اینا هم برداشته شد. درسته؟
خب اینجا استفاده اونم قبل از مکلف شدن مادر بچه تلف میکنه.
بله، قاعده اتلاف دیگه، ضامن. بله، بنابراین اگر بخواهد، وقتی قاعده اتلاف میگه مال غیر رو تلف کردی، چه عمد، چه جهل، چه خطا، چه نسیان، هر جور، وقتی صدق اتلاف کرد تو ضامنی. خیلی خوب، الان اگر حدیث رفت بخواد بگه نه، او اتلاف فقط مال عمده، عالمن آمدن اگر اتلاف کردی ضامنی، اما اگر جاهل بودی، اگر ناسی بودی، اگر خطأً اتلاف کردی ضمانی نداری. این میشد چی؟ این میشد خلاف امتنان بر صاحب مال بیچاره. مالش تلف شده، جایگزینی هم کسی برش نمیکنه. این بر مالک خلاف امتنان است. بنابراین حدیث رفع اونجا جاری نمیشد، چون حدیث رفع در مقام امتنان بر امت است. اگر جریانش منوط شد به چی؟ به این که یکی از افراد امت متضرر بشود، این دیگه امتنانی نیست و جاری نمی شود. توجه فرمودید؟ خب، به خلاف مثلا داستان وجوب کفاره نسبت به کسی که افطار کرده است در شهر رمضان، حدیث رفع اونجا میگد که اگر خطاءً، اگر نسیانن، اگر جهلن افطار کردی، کفاره به ذمه تو نیست. در این ولذا لزوم کفاره میشد منحصر میشد به جایی که عالمن آمدن افطار کرده است. اگه نمیدونست رمضانه خورد کفاره نداد. اگر یادش رفت رمضانه خورد کفاره نداد. اگر فراموش کرد رمضان است خورد کفاره نداد. اونجا کفاره نفی میشد در جوهر مودی و دلیل کفاره مختص میشد به عالم عامد. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر اینکه انحصار دلیل کفاره به عالم عامد موجب ضرر کسی نمیشد. اما اینجا شما اگر قاعده اتلاف رو بخن مقید کنید به اتلاف عالم عامد، در موارد دیگر مالک متضرر میشه. بنابراین اگر جناب فاضل تونی این رو بخواد بگه، اگر فاضل تونی این رو بخواد بگه که جریان براءت امتنا نیست، هر جا خلاف امتنان شد جاری نمیشد، و ما خودمون اینا هم گفتیم، ما هم خودمون این رو گفتیم، شیخ هم قبول داره. و اگر احتمال بدیم که میخواد این رو بگوید، فرمایشش تمام میشه و مناقشه جناب شیخ برش وارد نیست. و اما مثال هایی که زده است فاضلتون، این مثال هایی که زده است ملاحظه بفرمایید، در قفس رو شخصی باز بکند و پرنده بپرد، خب قاعده اتلاف میگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. این زمان اتلاف درش معنی نشده است دیگه. مراد از اتلاف اینجا چیز؟ اتلاف عرفی. آیا در قفس رو که باز بکنن و پرنده مالک از قفس بپرد، عرف اینو اتلاف میدوند یا نمیدوند؟ آیا میگه من که نکشتمش، من که نخوردمش، من که کاریش، من اصلا دست به پرنده تو نذاشتم، من این دری قفس رو با کردم، به من چه که پری دارم؟ توجه میفرمایید؟ اتلاف یک امر عرفی است. اگر عرف بگد آقا در قفس باز کردن، اتلاف پرنده است که میپرد میرد و دیگه رجوع نمی کند. خیلی خوب، آیا عرف این را اتلاف میداند یا نمیدوند؟ به عرف که رجوع کنید میگه بله اتلافه. اتلاف اینه که سرشو ببری که، یا فرض کنید که بخوریش یا چیار. اینم که درو باز کردی که حیوان پرید و رفت، این دیگه بهش دسترسی ندارد دیگه، مالش از بین بردی، پرید رفت، دیگه دسترسی بهش نیست. بنابراین بله بفرمایید، این میشد داخل در اتلاف عرفی است. یا فرض کنید مثال دومش میگد گوسفند را، میش را، حیوان ماده را حبس کردند، در نتیجه برش تلف شده است. خب بنابراین ضامن بررس که بره تلف شده است، آیا باز اتلاف میگیره یا نه؟ اینجا میگم عرف یه تفصیل میگذارد، میگه آیا این بره را میتونستی شما به قسم دیگری هم نگرش داری؟ یعنی شیرش بدی؟ اولا بره بره ایست که غذا میخورد یا نه؟ چون اینا بعضشون هم علف میخورن هم شیر میخورن. خب اگر علف هم میخورد، خب علفش بده بخورد به جا شیر، دیگه نمیرد دیگه. دو اینکه اگر شیر هم میخورد، میدونید که خب الان با وسائلی که موجوده، خب میشد شیر رو بهش بدن بدون اینکه چی؟ این از پستان مادر شیرش رو بخورد. خب شیر که هست، شیر بگیر بده بهش. توجه میکنه؟ بفرمایید که با سرنگ شیر میکنن میدن به بچه یه حیوان ها. بله شیر، حالا باید شیر بخوره، خب شیرش بده. حالا لازم نیست که شیر را از سینه مادرش بخورد که، توجه میکنه. اگر جوریست که امکان نگه داشتن کی بره بدون شیر مادر که از مادر مستقیم شیر بخورد هست، خب اتلاف صدق نمی کنه. خب مالک میخواست بره رو یه جوری بله با تغذیه دیگری تغذیه کند یا شیر بدد با وسایل دیگر تا بماند. اما اگر جوریست که بره بله منحصرن باید از سینه مادرش شیر بخورد و مادر را ظالمی حبس کرده است و بره تلف شد، بله صدق عرفی میکنه. پس تو این مثال تفصیل است، آیا میشد بره را یه جور دیگری تغذیه کرد یا نمیشد؟ خب بچه انسانم اگر شیر مادرش ازش بگیرن، یا بفرمایید که شیر مادر خشک بشه یا مادرش بمیرن، بچه رو که نمیذارن تلف بشد که، از راه های دیگه شیر به بچه میدن. هاکذا بچه حیوانم همین جور است، میتونن از راه های دیگه تغذیهش کنن ولو همون شیر رو از راه های دیگه بشونن. بنابراین اگر امکان حیات بدون مادر وجود دارد، اتلاف نسبت داده نمیشد به اون حبس کننده مادر. اما اگر بدون سینه مادر امکان حیات وجود ندارد، بله اتلاف به حابس ام نسبت داده میشد.
یعنی همون فراکشن بازم اضراری تا بخواد بره یه شیری بگیرد توی پسونه که قرار بده.
بله اما تلف بره به او منتسب نمیشه، باید انتصاب پید. بله بفرمایید که مثال سومش چه بود؟ مثال سومش اینکه کسی رو بگیرند و چهار پای او فرار کنه. یه اسب چموشه، این اسب چموش بله این آمد این آقا رو گرفت مالک را و در نتیجه اسب چموش آزاد شد و فرار کرد رفت. مثال بهترش حیوانی که کسی زنده شکار کرده، یه آهو الان زنده دارد، این آمد مالک را گرفت و در نتیجه آهو توانست که فرار کند برد. خب میگم که بله عرف این رو چه حساب میکند؟ عرف این رو تلفه سایم مثل همون در قفس باز شدنه دیگه. مثل این که فرض کنید بله آهوش را پا آهو رو بست است و تو خونش تو باغچش تو باغش پاش رو بست است و آهو اونجاست، یا تو مزرعه این پای آهو رو باز کرد و آهو که وای نمیسد که میرد و آهو رفت، خب این صدق تلف میکند. این باید که قیمت آهو رو به مالک بپردازد. این که بگد که من که کاریش نکردم، من فقط پاشو باز کردم بندشو وا کردم، خب بندشو وا کنی میرد دیگه، وای نمیسد. بنابراین بله در داستان این که مالک رو بگیرد یا بند حیوان را باز بکند که حیوان آزاد بشد و برد، اینا دائر مدار این است که بفرمایید آیا صدق اتلاف عرفن می کند یا نمی کند. اگر صدق اتلاف کرد قاعده اتلاف چی؟ می گیردش. من اتلف مال الغیر فهو له ظالم. هر جا صدق اتلاف نکرد، مثل اون بره بله که با وسایل امروز و اینا صدق اتلاف نمی کند. دیدم بله با سرنگ دارد که بچه خرگوش رو داشت با سرنگ داشت شیر میداد، توجه میفرمایید؟ و بچه خرگوش از سرنگ شیر میخورد و خب بره به طریق اولاد دیگه امکانش هست. باز پس بنابراین امکان حیات وجود داره. این بستگی داره به عرف. آیا عرف این مثال ها را اتلاف میشه؟
اصلا ما
ماشون
خوب بزن اصلاً
نه عرف اینا اطلاف نمیگیره.
مثلا شیطان نباشه.
در موردی که شک داشته باشید اطلاف حساب نمیشه. باید عرف حکم کند به اطلاف.
موضوع محقق
بشه. باید عرف حکم کند که موضوع اطلاف تحقق دارد. اگر عرف شک دارد یعنی حکم نمی کند. وقتی حکم نکرد شما ضامن نیستید، توجه میکنید؟ بله. بوق زد به قول شما حیوان رم کرد و رفت. خیلی خوب، حالا حیوان که رم بکنه میرن جلوتر میگیرنش، اون خیلی مسئله نیست. فرض کنید سواری دارد، سوار رو زد زمین، سوار دستش شکست. آیا شما باید دیه یه شکستن دستشو بدیم؟ درست؟ این را عرف تصدیق نمی کند که
شمه سوری مثلا ترکتی بنام آن مجلس ده
همین خب اینی که شما بوغ می زنید اون حیوان رم می کند اینا عرفاً صادق نیست که اون دست شکستن منوط به شما باشه. بله اگه شما با ماشین دون زدین بهش خورد زمین دستش شکست، این دیه به عهده شماست، این صدق میکنه شما موجبش شد. اما نه اینجور نشد. با فرض بفرمایید که
کسی به ترسون عقلش به تردیه کامل داره،
نه اون حسابش جدا،
نه
شما باید آره این که شما بوق زده، بوق زدن که بله این که چیزی نیست، مثل این که شما باز بوق زدید، توجه میفرمایید؟ یه راننده روشو برگردون طرف شما ببینه چرا بوق زده، درق زد یا به یه آدم یا به یه ماشینی دیگه، درست شد؟ آیا شما زامنی؟ عرف اینا رو برای شما زمان حساب نمیکنه. توجه میفرمایید؟ عرف میگه این خودش ضد ماشینی دیگه، شما بوق زدیم خواست روشو بر نگردونه.
تا یه گرفته یه رید و خود یه شیشی خسارت شده،
تا یه گرفت به ریگ و ریگ از زیر ماشین شما بلند شد، شیشه یه ماشین دیگه رو، شیشه یه مغازه رو بله شکوند.
به زوره
یه شما گرفته است
اینجا ماشینی
پرونده باید که ببینید خب گفتیم حضرت استاد گفتیم الا اینکه باید صدق عرفی بکنه، مادام که صدق عرفی نکرده است در اطلاف، در این که آیا اطلاف هست یا نیست باید صدق عرفی بکنه. و لذا اون بوق زدن ها که حیوان رم کند یا کسی شما بوق زدید بله حواسش مثلا پرت شد خورد زمین دستش شکست، آیا اینم منوطه به شماست؟ آیا این اطلاف صادقه؟ عرف اینا را نمیگد اطلاف
منحصره باشه در و الا اگر مثل همین ریگی که اومده سبب منحصره هست یعنی مشخصه، اما اگر سبب منحصره نباشه داره مثلا باد میاد همون ریگا را میبره اینم افتاده اینجا سبب منحصره چند تا مثلا اونا برده
اگر شما باردون آجر بار از رو کامیون شما آجر افتاد رو چی آقا اون ماشین عقبی شیشه شیشه شکست، بله این صدقه اطلاق میکن برای شما. اما شما تو خیابون دارین میرین، یه ریگی تو خیابونه زیر لاستیک شما پرید خورد تو شیشه عقبی، این آیا صدق اطلاف میکنه؟ معلومه صدق
اطلاف میکنه. منحصر به اینه، یعنی شما نمیدرسید که شیشه نمیخورد.
آقا اون ریک مالی ماشینی من نیم، ماشینی من ریک نداشته.
ریک افتاده
سوزه. اون آجر بار من است افتاده، بله. اما ریک که بار من نیست که، کف خیابونه. کف خیابون ریگ از زیر لاستیک در رفته و خورده. خیلی خوب. اینا هم صدق اطلاف میکنه مشکله. حالا باید صدق عرفی باشه. در هر صورت.
این طرف بازی ها شروع میشه. سارسنگ سوریانیان اصلا طرف میزنه تو شیشه. پیر مردم در حال
زید. نه اون که به شیشه مردم بزند که شیشه بشکند اونا که یقینا اطلاف. اما اگر این تو کوچه داره ترقشو میزنند و پیرمرده تو کوچه‌ای که بله این ترقه خورده مثلا بفرمایید خورد زمین، اونا تو کوچه ترقه رو زدن، این ترسید داشت راه میرفت، پیرمرد است دیگه به ادنا بله چیزی بله این تو خونهشون خورد زمین دستش شکست. حالا خیلی نمیخوام ببریمش باقی رزمان در حد دید. آیا شما میتوانید این را نسبت به اون ترقه بدی؟ یعنی این ترقه زدن با پیر مرد که خورد رو زمین تو اتاق خونه داشت میرفت تا ترقه رو زدن یهو ترسید اساش از دستش ول شد خورد رو زمین، اینا آیا انتصاب به اون ترقه عرفن پیدا میکند؟ توجه میفهمید مشکله، یعنی اینا رو انتصاب عرفی بله اگه دارن عصا میزند و میرد عصاش زد زیرش خورد زمین میشد که بفرمایید در حق این اطلاف. اما در فرضی که یه ترقه زده است اون وری مدرسه، یه پیرمرد این وری مدرسه داشت میرفت دستشویی خورد زمین، توجه میکنید اون ترقه موجب خوردن زمین این شده باشد، اینا عرفن اثباتش مشکل میشه. در هر صورت مراد فاضلتونی اگر این باشد که جریان براءت مشروط است به این که خلاف امتنان نباشد، این فرمایش متین است و اشکال شیخ برش وارد نمیشد. اما
یعنی
چی؟
یعنی امتنان رو اومده که الان محق سارت بده اون امتنان
این اگر صدق اطلاف میکند که باید بدهد، من اطلاع قاعده اطلاف میگیرد میگم در این موارد هرگاه که صدق اطلاف عرفن بکند، چون من اطلاف موضوعش عرفیست دیگه، موضوع اطلاف عرفی است، هر جا که صدق اطلاف عرفی بکند قاعده من اطلاف میگیردش. قاعده من اطلاف صورت عمد و جهل و نسیان و بفرمایید خطا همه رو میگیرد. پس بنابراین هرگاه صدق
حدیث صدق ارجاع میگیره اینجا من همون فاضل میخواد بیاد بگه که چه مقدم قاعده زمان هست، ما میگیم که چرا تو حدیث رفت لامتنان آمده بیرده، اما ما میگیم
حدیث رفت ببینید حدیث رفت امتنانیست، وقتی که قاعده اطلاف جاری بشود حدیث رفت امتنانی قاعده اطلاف مقدمه بر حدیث رفع امتنانیست، به جهت اینکه قاعده اطلاف همه فروض رو میگیرد و حدیث و امتنان نیست، حدیث رفع امتنانیست جایی که قاعده اطلاف جاری بشد فرض عدم امتنان است، بنابراین اونجا اصلا حدیث رفع جاری نمیشود. بنابراین اگر قاعده اطلاق
ما اینا داریم حدیث رد هم داریم لذا اینا باید منافات
داره. آفرین. چجوری باید جمعش کنی؟
جمعش مرحوم فاضلتون میگه بیل امتنان چون امتنانه این اصلا مقدمه مال زمان.
آفرین. پس بنابراین
نسبت به عمر هم یه امتنانه نسبت به عمر هم داره.
پس شما چی میگوی؟ پس چکار کنیم؟ فاضل محاسب. بله حدیث رفع امتناع نیست، وقتی که قاعده اطلاق جایی باشد خلاف امتنان بر اون کسی که مالش تلف شده است میشه، پس حدیث رفع جاری نمیشود و قاعده اطلاق جاری میشه، درست شد؟ و لذا قاعده اطلاق فرضی بین عمد و خطا و نسیان و جهلش نیست. همه موارد اگر انتصاب اطلاق به کسی ثابت شد، عرفا انتصاب اطلاق اثبات شد، او ضامنه، باید که پرداخت کنه. خب بفرمایید که اینم فرمودن، گفتن مراد فاضل تونی اگر اونی بود که شیخ میگه که قاعده که حدیث رفع اصل براءت، بفرمایید چه فرمود شیخ؟ اصل براءت جایی که شما حدیث لا ضرر باشد اصل براءت جاری نمیشد، چون حدیث لا ضرر دلیل لفظی است، دلیل اجتهادی است، جایی که دلیل اجتهادی باشد نوبت به اصل عملی نمیرسه. اگر مراد فاضل تونی اون باشد اشکال شیخ وارد، و اما اگر مراد فاضل تونی را این معنای دوم کردیم که داستان امتنان باشد، خب امتنان را هم خود شیخ قبول دارد هم ما قبول کردیم که در جریان براءت باید امتنان باشد، هرگاه جریان براءت خلاف امتنان شد دیگه براءت جاری نمیشه، این دیگه اشکال شیخ برش وارد نیست. ثم ما چه گفتیم؟ ما گفتیم اصلا فرمایش فاضل تونی جناب شیخ و حضرات آقایون اصولیین که همون نقل رو میگیرید بدون مراجعه و میگون بله چنین است، بابا اصلا فرمایش فاضل تونی ربطی به براءت ندارد. فاضل تونی براءت عقلیه و شرعیه در شبهات حکمیه و موضوعیه را که ما داریم بحث میکنیم، فاضل تونی این را نمیگد. فاضل تونی دارد میگد آقا براءت ذمه، اصل عدم حادث، اصل عدم حادث، اصل تقدم حادث، اصل عدم تقدم حادث است. توجه می‌فرمایید؟ و امثله ماییه که فردا برای شما انشاءالله میگم به شرط حیات، مال اصل عدم تقدم حادث است. تو این سه تا اصل میگه آقا این سه تا اصل وقتی بخواد جاری بشود سه تا شرط دارد، سه تا شرط در جوهر مدید. یه شرط اول میگه این که با جریان این اصول اضرار به غیر نشود، اگر موجب اضرار به غیر شد اصل عدم اشتغال ذمه جاری نمیشد. اصل اینه که ذمه شما مشغول نیست. خب بگو در قفسه پرنده رو واکر، پرندم پرید و رفت، اینم سرش رو زیر انداخت و رفت. خب اصل این است که ذمه من مشغول نشده است. توجه میکنی؟ شکار کسی را، آهوی کسی را پاشو باز کرد، پا آهو که باز شد، خب آهو فرار میکنه، میگرد که خب من که من میگه من آهو رو کشتم خوردم، من که کاریش نکردم، من پاشو وا کردم، آهو پا دارد خودش، رفت به من چه؟ ماهی را از آب گرفته، ماهی را انداخته بیرون آب. درسته؟ ماهی الان بیرون آب هنوز زنده است، لکن اونی که صیدش کرده مالکه. الان این آقا اومد ماهی را که الان رو زمین افتاده دارد بالا پای میبره میپره، اینو ورش داشت دوباره انداخت تو آب. خیلی خوب، خب اطلاق کرد یا نکرد؟ بعدم میگه خب برو بگیرش. میگه من ماهی را چی کار کردم؟ برو بگیرش. توجه میفرمایید؟ خب ماهی وقتی افتاد تو آب خب میرد وای نمیشد که دیگه. خب بنابراین آیا اینجا میتوند با این حرکات بگد من شک دارم؟ قبل از این که این تناب، یه تناب کوچولو بود، یه گره، من این آه کشیدم، به یه آه کشیدم، قبلش من شغل ذمه‌ای نداشتم، حالا شک میکنم آیا شغل ذمه پیدا کردم؟ یه گره بود، این گره را باز کردم. آیا شغل ذمه پیدا کردم یا شغل ذمه پیدا نکردم؟ اصل عدم اشتغال ذمه من است. این ماهی این برداشت بالا پایین میپرید. خیلی خوب، دومی ماهی رو گرفت انداختش دوباره تو رودخونه، تو دریا. میگه ها ما یه همچینی کرد. آقا بابا یه همچینی، میگه شغل ذمه میارد. توجه میفرمایید؟ اصل عدم شغل ذمه است. اینا رو دارد فاضلتونی میگه. میگه شما اینجا نمیتونید اصل عدم شغل ذمه جاری کنید. اینا را عرف اتلاف حساب میکنند. وقتی عرف اینا را اتلاف حساب کرد، ماهی را وقتی برگردون تو رودخونه، قیمت ماهی را ضامن است به سیار. پا آهو را وقتی باز کرد، قیمت آهو را چیز ضامن است به اون شخص. خیلی خوب، و هاکذا بقیه مثال ها. فاضل تونی این را میخواد بگرد شغل ذمه. خیلی خوب، اصل عدم حادث است. خود اشتغال ذمه یه حادثه دیگه. شما میگون اصل عدم حدوث حادثه، حادث باید به اثبات برسه. میگه این اصل عدم حادث است، در جایی که موجب اضرار به غیر میشد جاری نمیشد. اینو دارد میگه جناب شیخ اعظم انصاری حضرات آقایون اصولیین که عبارت از شیخ میگیرین و بحث میکنین، فاضل تونی اینو دارد میگه. این چه ربطی دارد به اصل براءت؟ و صلی الله علیه و آله و سلم.